ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که هیئت حقیقت‌یاب حمله طالبان بر کندز کار خود را تکمیل کرده است، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، در برنامه های هفتوار دوام برنامه ساعت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سرخط خبرها. هیئت حقیقت‌یاب رویداد کندز میگوید گزارش خود را به حکومت افغانستان سپرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که 54 تن از مخالفین مسلح در نتیجه چندین عملیات نظامی در نقاط مختلف کشور کشته شدند و ناظران حقوق بشر از مقامات آمریکایی خواستند که نگرانی خود را در مورد سوابق ضعیف حقوق بشر به کشورهای و حکومت‌های آسیای میانه به طور آشکارا ابراز نمایند. تفصیل خبرها. هیئت حقیقت‌یاب رویداد کندز میگوید گزارش خود را به حکومت افغانستان سپرده است. فاروق وردک وزیر پیشین معارف و امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان رهبری این هیئت را بر عهده داشتند. فاروق وردک دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بخشای لازم این گزارش پس از بررسی شورای امنیت ملی افغانستان در جریان این هفته با مردم شریک ساخته می شود.
200 صفحه گزارش است و 2000 صفحه دیگر اسناد مهمه گزارش است که با مردم صحبت شده، همه را به خدمت رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیش کردیم.
بانک آقای وردک از رای تفصیل بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که خلاصه گزارش در 28 صفحه ترتیب گردیده و پیشنهادات اصلاحاتی در زمینه های تشکیلات، کادرها و پالیسی ها را در بر دارد. ولی غور دیروز پس از بازدید از زندانیان زن در یک محبس گفت که بر زنان زندانی تجاوز جنسی صورت نگرفته، اما سرنوالان در جریان تحقیق از آنها خواستهای بیجا کردند. سیما جوینده گفت که آنها این موضوع را به طور دقیق بررسی می کنند. یک زن زندانی این بازدید ولی غور از محبس زنانه ادعا کرده که گویا یک سرنوالان در جریان تحقیق پیشنهاد رابطه جنسی را به وی کرده است. این زن که نوریه نام دارد بدون اینکه از سرنوال نام ببرد بر رادیو آزادی گفت که سرنوال در بدل کاهش میاد حبس بابای پیشنهاد رابطه جنسی را کرده است.
تو یک دلیل خلاص میخری به یک رادری که اشاره داد که یا این رقم باشه که تو خلاص خری. سرنوال گفت نامی سرنوال بتو پرسن نکنم تو مال داره که همه حال میمون ناشن تینین مور بشنست. یک صورت دیگه که اجازه گفته که بجید خود خو کار بگیریم.
سیما جوینده ولی غور پس از آن از زندان زنانه بازدید کرد که اخیراً یک نهاد جامعه مدنی به نام حقوق و عدالت گزارش را به نشر رسانده که گویا شماره از زندانیان زن در محابس زون غرب مورد تجاوز جنسی سرنوالان و قاضی‌ها قرار گرفتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات های مشترک نیروهای امنیتی افغان 54 تن از مخالفین مسلح کشته و 35 تنشان زخمی شدند. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شده آمده است که این عملیات ها در 24 ساعت گذشته در مربوطات ولایت های ننگرهار، تخار، کندز، قندهار، اروزگان، لوگر، غزنی، پکتیا و هلمند را اندازی شده بود. در خبرنامه گفته شده است که در این عملیات ها مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است، اما طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. یک خبر دیگر هم از ولایت غور داریم و آن هم این که مقامات محلی در این ولایت گفتند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر پوسته امنیتی خاک یارک این ولایت یک قمندان محلی پلیس کشته شده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور بر رادیو آزادی گفت که درگیری که از درگیری از دیروز آغاز شده تا اکنون ادامه دارد و 3 تن از مخالفان مسلح دولت نیز کشته شده است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 80 پول، 1 یورو 71 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 15 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 609 افغانی.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ناظران حقوق بشر یا Human Rights Watch از وزیر امور خارجه امریکا خواسته است که در سفرش به آسیای میانه نگرانی خود را در مورد سوابق ضعیف حقوق بشر و حکومت‌های این منطقه به طور آشکارا ابراز نماید. جان کری قرار است امروز بازدیدش را از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آغاز کند. سازمان ناظران حقوق بشر دیروز در اعلامیه گفت که جان کری باید بر رهبران این کشورها واضح سازد که بخش مهم تحکیم روابط دو جانبه، رهایی افراد که به طور ناحق زندانی شدند، اجازه فعالیت گروه های حقوق بشر و خبرنگاران بدون موانع و بجا کردن دیگر تعهدات اساسی حقوق بشر در این کشورها می باشد. شماره از رهبران جهان میگویند در مذاکراتشان در وینا برای پایان به جنگ سوریه به پیشرفت‌های دست یافتند، اما اختلافات بین آنها روی سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد هنوز هم باقی مانده است. وزیر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز گفت که او با همتایان ایرانی و روسیش به اختلاف روی سرنوشت اسد موافقه کردند که با کار مشترکشان برای حل سیاسی این مسئله ادامه می‌دهند. لورین فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، گفته که با تعداد از مسائل به موافقه رسیدیم. فدریکو مورگینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که جوانب مذاکره کننده روی ابتکار یک پروسه سیاسی بر رهبری سازمان ملل متحد موافقه کردند. در مذاکرات روی حل سیاسی سوریه، دیپلمات‌ها از 17 کشور به شمول ایران برای اولین بار اشتراک کردند. در نتیجه آتش سوزی و انفجار در یک کابارا در بخارست پایتخت رومانیا حداقل 26 نفر کشته و 88 تن دیگر مجروح گردیدند. در این مورد مقامات رسمی بخارست خبر دادند. معاون وزارت داخله رومانیا اظهار داشت که این حادثه در 10 سال اخیر بدترین رویداد در این شهر می باشد و کابارا در این وقت پر بود. شاهدان عینی گفتند که در داخل کابارا آتش بازی انجام شد که سقف آن و پایه های آن آتش گرفت. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است که در وقت فرار مردم یک تعداد زیر پا شدند. معاون صدر اعظم رومانیا گفته است که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. و خبر اخیر این که یک قمندان ارشد ناتو میگوید به نظر میرسد که روسیه با یک آزمایش راکتی در ماه گذشته از یک معاهده کنترل اسلحه در دوران جنگ سرد که به خاطر از بین رفتن مواجه میباشد تخطی کرده است. جنرال فلیپ بریدلوف، قمندان قوای هوایی آمریکا، تفصیلات بیشتر در مورد این راکت ارائه نکرد، ولی گفت که این آزمایش تازه ترین سلسله آزمایش‌هایی است که امکان دارد روسیه در آن از معاهده نیروهای اتمی برد متوسط سال 1987 تخطی کرده باشد. آمریکا برای نخستین بار سال گذشته روسیه را به تخطی از این معاهده متهم ساخت، ولی مسکو این اتهام را به شدت رد کرد و حتی آمریکا را متهم ساخت که با نصب سیستم‌های رادار و دیگر تکنولوژی در اروپا خود از این معاهده تخطی کرده است. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندوز میگوید اسناد کار آنها تکمیل شده است. یکی از مسئولین کمیسیون گفت
بعد از اینکه وضاحت‌ها ارائه شد در می هفته جاری، امید به خداست که از هان همه هموطنان عزیز ما از طریق مطبوعات برسد.
قماندان امنی پکتیا میگوید که راه‌های مواصلاتی به شش ولسوالی این ولایت امروز دوباره باز می‌شود. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. سطح تعلیمی در ولایت پروان بهتر شده است. یک مقام ولایت میگوید
این بخشای کمیتی خود پانتونم تحول کرده. دو وقت ما یک پانزای داشتیم، لیکن امروز ما 8 پانزای داریم.
امروز شام یک سنگ بزرگ آسمانی از فاصله 482,000 کیلومتری زمین می‌گذرد. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
کارشوانی میکنه خاطر کار شیشتیم خو کار والا نیست حساب مشکل است.
در بخش دوم برنامه روسیه آماده شده است به افغانستان کمک نظامی کرده و به خواست حکومت تروریستان را در افغانستان هدف قرار بدهد. و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون حقیقتیاب حوادث کندوز میگوید گزارش نهایی خود را به حکومت افغانستان سپرده است. این گزارش تحت رهبری فاروق وردک سابق وزیر معارف و امرالله صالح سابق رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان ترتیب گردیده است. فاروق وردک دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش پس از این که از سوی مقامات بررسی گردید در این هفته از طریق مطبوعات با مردم شریک ساخته خواهد شد. تفصیل بیشتر موضوع را از مقیم نائب میشنوید.
یک عضو هیئت رهبری کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث قندوز به رادیو آزادی گفت که گزارششان را نهایی نموده و به رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و شورای امنیت ملی افغانستان سپرده است. فاروق وردک گفت تصمیم گرفته شد تا شورای امنیت ملی روی آن غور کند و اگر آنها درباره کدام توضیحات خواسته و پرسش داشتند به کمیسیون حقیقت‌یاب مراجعه خواهند کرد.
گزارش را پیش کردیم، سرش بحث شد. در این گزارش که تقریبا 200 صفحه گزارش است و یک 2000 صفحه دیگه هم اسناد مومد گزارش است. گزارش ما را اعضای محترم شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان میخوانه، بعد از او امرای ما صحبت میکنه، سوال داشته باشه، وضاحت داشته باشه. بعد از این که وضاحت ها ارائه شد در می هفته جاری، امید به خداست که به اذهان همه هموطنان عزیز ما از طریق مطبوعات برسد.
فاروق وردک بدون اینکه تفصیل بیشتر ارائه کند گفت آنها خلاصه گزارش را در 28 صفحه نوشته که تقریبا شامل 25 سفارش و توصیه می باشد. او گفت که سفارش ها و توصیه های آنها در 3 بخش تقسیم شده که اصلاحات در بخش های تشکیلات، کادر و پالیسی را در بر دارد. فاروق وردک که با رادیو آزادی صحبت میکرد در ادامه افزود که آنها در تهیه این گزارش همه هرسه های مربوط حادثه سقوط قندوز به دست طالبان را بررسی و تحقیق کردند. به گفته وی با مردم، مقامات محلی و مرکزی و اعضای شورای امنیت ملی بحث و گفتگو کردند. فاروق وردک گفت آنها همچنان در تهیه این گزارش با نمایندگان جامعه مدنی، جوانان و زنان مصاحبات را انجام داده و نوشته های مطبوعات را که 3 هفته پس از سقوط قندوز نشر کردند و حتی نوشته ها در فیسبوک را خوانده و در نظر گرفتند. در جریان 14 سال گذشته قندوز یگانه ولایتی است که در 6 ماه میزان به دست طالبان سقوط کرد. با وجود این که نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای هوایی ائتلاف توانستند که نه تنها قندوز بلکه حتی مناطقی را باز پس گیرند که از سالها در تسلط طالبان قرار داشتند. اما سقوط این شهر سوالات را در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغان و خروج قوای بین‌المللی از افغانستان مطرح ساخت. در نتیجه آن امریکا فیصله کرد که مدت حضور نیروهای این کشور در افغانستان و ماموریت آنها را تمدید کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کار برای بازگشایی سرک ارتباطی با 6 ولسوالی ولایت پکتیا ادامه داشته و این سرک امروز شنبه دوباره برای ترافیک باز می‌گردد. طالبان مسلح این سرک را به خاطر اینکه وسایط نیروهای امنیتی نتوانند به ولسوالی‌های سمکنه، لجمنگل، احمدخیل، زازه یاریوب، پتان و جانیخیل وارد شوند، دیروز با انفجار قسمت اسکو این راه را مسدود کردند. مقیم نائب در این مورد مصاحبه با پاسوال زلمه اوریاخیل، قمندان امنیه ولایت پکتیا انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی مسدود شدن این سرک و درگیری های بعد از آن پرسیده است. آقای اوریاخیل در پاسخ می گوید
رایی که با ولسوالی دند پتان و چمکنی رفت از طرف دشمن های مردم افغانستان مین ماندن و اوراد در بغلی کو بودن با این افتیده بعد از او قوتهای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیتی ملی رفتن به ساحه، دشمن مقاومت کرده نتانست. متاسفانه وسایلی که باید سرک جور میکرد ناوخ شده بود. مال میده کل ساحه، ساحه کوسار است. اونو کمر و یک جای افتیده، اونو که پس ساحه بخیر سباب را واز میشه. صرف موضوع عزیز بوده که باید دوباره پس با واسطه بلدوزر و همو آلات و وسایلی که پایدامه داره یا اردوی ملی ما بوده میبرن و دوباره شالا جور میشه.
قماندان صاحب اوجه میگن که جنگ جریان داره. آل جنگ لنده اوجه وجود نداشت یا درگیری صورت گرفت؟
وارد جنگ کردن نمیتونستن، چرا را ماین نموندن، ماین در سرک شو موندن به خاطر از اینکه تاریکی شو استفاده کردن، با او ساحه را تجار دادن به خاطر از اینکه قوتای ما رفت، نه جنگ است نه جنجال است، فعلا هیچ گپی نیست، تو ساحه قوتای ما است، ان شاء الله کدام مشکلی نیست.
اگر شما کم توضیح بدین که را که بند شده کدام ولسوالی ها را در بر میگیره، یعنی این را منتهی به کدام ولسوالی ها میشه؟
رای که هست رای ولسوالی چمکنی، لجمنگل، دند پتان، جانیخیل، این ولسوالی های ما که طرف شرق است. ما قبلا خبر داشتیم که به اونجا دشمن بسیار تلفات داره. در ولسوالی چمکنی ما تقریبا از 120-130 نفر اضافه تلفات داد و پیش پری روز هم در جاجیاری هم تلفات دارن تقریبا 11 نفر. امروز در سایه زرمت یک میل داشکه و 5 نفرشان یک قماندانشان از بین رفته، بنان اونجا دشمن تلفات زیاد دیده، دیگه واس پیدا نکردن، صرف رای مردم سرک ماین مادن و سرک انتجار داده.
یعنی درگیری نشده و تلفات هم وجود نداره طبعا، دیگه تلفات از طرف شما هیچ وجود نداره؟
تلفات هم الحمدلله ما نداریم، به دشمن اگان در نقاط بلند سرای کوه داشکه جای بجای کرده بودن، از دستر انداخت توپچی ما شاید دشمن تلفات دیده باشه، فعلا آمار دقیقش پیش ما نیست، بعدا موضوع که روشن شد خدمتتون عرض میکنم.
مصاحبه رادیو آزادی با پاسوال زلمه اوریاخیل قمندان امنی پکتیا بود که گفت راه مواصلاتی به 6 ولسوالی این ولایت قرار است امروز دوباره باز شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به موضوع سقوط ولسوالی درقد ولایت تخار و نیاز به برگزاری لوی جرگه پرداختند. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقاله‌اش نوشته است که با سقوط ولسوالی درقد تخار و افزایش ناامنی‌ها در شمال، کشورهای تاجکستان و ترکمنستان نیز با تهدیدات طالبان روبرو گردیدند. سرمقاله نویس گفته است که هیچ عکس العمل در مورد افزایش فعالیت‌های طالبان مسلح نشان داده نشده و سقوط یک ولسوالی به دست آنان نیز یک موضوع عادی پنداشته می‌شود. سرمقاله نویس میگوید که فعالیت‌های طالبان مسلح در سرحد با تاجکستان و ترکمنستان در حال گسترش یافته است که مقامات این کشورها پیش از این از حضور گروه داعش در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده بودند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که طالبان امسال سعی ورزیدند تا از راه شدت جنگ امتیاز به دست آورند، اما سرمقاله نویس گفته است که طالبان در این جنگ تلفات زیاد را متقبل شدند و حالا پاکستان برای آنان میگوید که راه صلح را در پیش گیرند. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان تلاش دارد تا حکومت افغانستان را بار دیگر با وعده های دروغین همکاری با پروسه صلح مصروف سازد. سرمقاله نویس سرخط میگوید که جنگ جاری در افغانستان به نیروهای امنیتی افغانیست تلفات زیاد وارد کرد و یکی از عوامل آن این بود که طالبان مسلح آخرین توانشان را در برابر حکومت این کشور آزمایش کردند. روزنامه دولتی هیواد سرمقالش را تحت این عنوان نوشته است که پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از پالیسی نادرست این کشور در برابر افغانستان پرده برداشت. سرمقاله نویس گفته است که پرویز مشرف اسامه بن لادن، طالبان و شبکه حقانی را قهرمانان خود خوانده و با این اظهارات به گونه غیر ارادی بخش از رازهای کشورش را افشا ساخت. سرمقاله نویس این را یک موضوع جالب دانسته که منطقه و جهان با دروغها و سیاست دوگانه پاکستان پی بردن، اما برایش نمیگویند که از حمایت تروریسم باید دست بکشد. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش پرسیده است که آیا مشروعیت نیمبند حکومت وحدت ملی زیر سوال قرار می گیرد یا نه؟ سرمقاله نویس نوشته است که شورای احزاب سیاسی و جهادی گفته که بر اساس توافق رهبران حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه برگزار گردد. سرمقاله نویس میگوید که در شرایط کنونی زمینه برای برگزاری لوی جرگه مساعد نبوده و فکر نمی شود که حکومت نیز دست به چنین اقدام بزند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700 08-46-20-00-02-21-12-41-38.
در مورد جریان تحصیلات عالی و فعالیت نهادهای آموزشی و تحصیلی در ولایت پروان از جانب نهادهای مسئول و شمار زیادی از جوانان خوشبینی ایجاد شده است. به نظر آنها در مقایسه با سالهای گذشته در روند تحصیلات در ولایت پروان تغییرات چشمگیر مشاهده می شود. در این مورد جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان می شنوید.
مردم و شماری از جوانان ولایت پروان به این باورند که روند تحصیلات در این ولایت نسبت به سالهای گذشته تا حد روبه بهبود گذاشته است. هرچند در ولایت پروان در حال حاضر یک پوهنتون دولتی و یک پوهنتون خصوصی وجود دارد، اما گفته می شود با توجه به این که در سالهای گذشته فعالیت‌ها در زمینه تحصیلات عالی بسیار ناچیز بوده، اکنون خوشبینی‌ها در این خصوص شکل گرفته است. غلام داوود بهار رئیس پوهنتون ولایت پروان که یک نهاد تحصیلی دولتی است در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مربوط پرسنل خاصتا استادان این قسمت و همچنان امکاناتی که مربوط تحصیل میشه و همچنان زیربناهای و زیرساختهای دیگه مثل تعمیرات بسیار کم بود. همزمان بخشای کمیتی خود پانتونم تحول کرده. دوره ما یک پانزده داشته به نام پانزده تعلیم و تربیت، لیکن امروز ما 8 پانزده داریم.
با این حال محصلین و شماری از جوانان به این باورند که به خوشبینی ها در خصوص وارد شدن بهبود در زمینه تحصیلات عالی نباید بسنده شود، بلکه در زمینه بهبود و انکشاف فعالیت های تحصیلی توأم با کیفیت بهتر تلاش صورت بگیرد.
سونیا هزی هستم، یکی از مسئولین دانشگاه پروان. روش نهاد تحصیلی نسبت به 10 سال گذشته خیلی پیشرفت کرده، خیلی خوب بوده. در زای دانشگاه روی مسئولین باز است، امروز تعداد مسئولین نسبتا خیلی پیشرفتن، خصوصا بر دختر خانم ها روش تحصیلی خوب است. اما ما میخواهیم که وزارت تحصیلات عالی بالای کیفیت دانشگاه ها بیشتر تاکید بکنه و بیشتر کیفیت مورد بحث قرار بده.
اسم من شیرین آقا، یک تن از محصلان صنف اول ادبیات دری در ولایت پروان. روش نهادهای تحصیلی نسبت به 10 سال گذشته خوبتر و بهترتر است. خواهش ما بلند پای و مقام های بلند پای خواهش مهم است که یک کمی توجه به خودمی پوهنتون پروان داشته باشه.
مریم غفوری هستم، یک تن از محصلین پوهنتون پروان. ظرفیتش رو برشت است و کیفیت هم خوب است، زیاد رشد کرده از سال قبلی کردن. باید کوشش کنن که تا محصلین ظرفیتشان بیشتر شد و ارتقا کنن.
از نظر آگاهان مسائل تحصیلی، یکی از عوامل تغییر و بهبود نسبی در زمینه تحصیلات عالی موجودیت امنیت مناسب در پروان بود که در جریان 9 سال گذشته فرصت خوبی به شمار می رفت. عبدالمنیب زاهد یکی از این آگاهان مسائل تحصیلات عالی است که می گوید:
ولایت پروان در جمع ولایت های افغانستان تقریبا 2 سال قبل امن ولایت در سطح افغانستان بود. به دلیل ازی که یک ولایت امن بود، نسبت به سایر ولایت افغانستان اینجا نهادهای تحصیلی هسته گذاری کردن، نهادها تشکیل شد، مردم رو آورد به تعلیم تحصیل.
در این حال برخی دیگری از کارشناسان و ساکنان ولایت پروان به این باورند که سرمایه گذاری در زمینه تأسیس نهادهای تحصیلی در جریان 10 سال گذشته به صورت لازمی صورت نگرفته است، زیرا این ولایت در نزدیکی با کابل پایتخت کشور موقعیت دارد، اما تا حال فقط یک پوهنتون خصوصی دارد که نمیتواند نیازهای ساکنان 800 هزار نفری این ولایت را از رهگذر تحصیلات عالی مرفوع سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شام امروز در آخرین روز ماه اکتبر یک سنگ بزرگ آسمانی که طول آن حدود 400 متر است از فاصله 482,000 کیلومتری کره زمین عبور خواهد کرد. دانشمندان میگویند این فاصله که دورتر از مدار مهتاب است برای کره زمین مسون میباشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در پایان ماه اکتبر در شب جشن هالووین یک سنگ بزرگ آسمانی که حدود 400 متر یا 1300 فوت طول دارد و دانشمندان اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا آن را کدوی بزرگ نام نهادند، به سرعت حدود 35 کیلومتر در ثانیه از فاصله 482,000 کیلومتری کره زمین عبور خواهد کرد. این سنگ بزرگ به خاطر آن که دوی بزرگ نام نهاده شده است که شب هالووین از کنار زمین عبور می کند و در آن شب مردم امریکا و برخی کشورهای اروپایی خانه هایشان را با کدوهای منقش تزیین می کنند. دانشمندان می گویند کدوی بزرگ از فاصله دورتر از مدار مهتاب عبور خواهد کرد و برای کره زمین مسئول بوده، دلیلی برای نگرانی وجود نداشته و این سنگ آسمانی تا 100 سال دیگر دوباره از کنار زمین عبور نخواهد کرد. سنگ بزرگ آسمانی کدوی بزرگ یا TB145 20 بار بزرگتر از سنگ آسمانی است که در سال 2013 میلادی در فضای منطقه چلیابینسک روسیه منفجر شد و موج ضربه‌ای آن شیشه‌های ساختمان‌ها را شکستانده هزاران تن را مجروح ساخت. سنگ آسمانی کدوی بزرگ یا TB145 به تاریخ 9 اکتبر توسط منجمان در جزایر هاوایی آمریکا تشخیص داده شد و به تاریخ 31 اکتبر ساعت 5 شام به وقت گرینویچ از کنار کره زمین عبور خواهد کرد. دکتر دتلیف کوچنی که یک تیم ناظران سنگ‌های آسمانی اداره تحقیقات فضایی اروپا را رهبری می‌کند می‌گوید سنگ بزرگ آسمانی به اندازه کدوی بزرگ یا TB145 ایجاب نظارت خیلی جدی را می‌کند، چون اگر یک سنگ به اندازه TB145 با زمین تصادم کند خسارات قابل ملاحظه‌ای را وارد خواهد کرد. دانشمندان تخمین می‌کنند که حدود 5000 سنگ‌های آسمانی مشابه به کدوی بزرگ یا TB145 در نظام شمسی ما در اطراف کره زمین در حرکتند و اداره تحقیقات فضایی اروپا روی انکشاف تلسکوپی کار می‌کند که قادر خواهد بود به طور اتوماتیک سنگ‌های آسمانی را تشخیص کند. این تلسکوپ تا آخر سال جاری میلادی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خدا معرفی کنی؟ نامتان نامت میراد جان چی میکنی اینجا تو شیشتی؟
کارچوانی میکنی خاطر کار شیشتیم خو کار والا نیست بسیار مشکل است
برد پیدا نمیشه کار؟
نه پیش که دو ساعت سی ساعت پیدا میکنه ولی صد روپم پیدا نمیشه
همیشه همی کارا میکنی یا کدام کار دیگه داشتی؟
نه همیشه همی کارا میکنه
از امی اول؟
پیش که پاکستان میلی پاکستان که آمدیم باز یک 5-6 سال کاری کبار میکنیم اوکراین
خواه
ولی کبارم پاکستان نمیر ارزان شده ولی کراچی یک سال میشه که کراچوانی میکنه پار سال از این سال بسیار فرق داره پیش کار خوب بود ولی دو ساعت سی ساعت پیدا میکنه ولی صد روپم پیدا نمیشه ولی مردم رفت نیست تو غریب شده چی تو راست نه سودا کمی گیره نه بارو کمی بره گا که ایک مو می بره که سر کراچی که بردن هم میتاره پیش که کام بود می برم خیر است کراچی والا است غریب است که یک پردی عظیم شود حالی او گپا نیست
چه کمی گیری از یک بردن که یک جای میبری؟
بری ما کسی گپ نمی زنم کسی دلش می سوزه یک دار روپا زیاد میده 20 روپا زیاد میده که دلش نمی شده همون چی که جایز برش معلوم بشه مقامیت 20 روپا 30 روپا 40 روپا بیتر میده
باز از کارت که میکنی وقت پولی که میگیری خانواده رو پیش برده میتنی
والا 5-6 نفر هستیم مشکل هستی طور کنیم گزاره میکنیم دیگه خواه یعنی پیلنم یک زمستان آمد مگ 10 چوب پیسه نداره که بخریم بخاری هست حالا دمی چورت یا که ایده بیاش اینجا چیستیم اینجا در خیمه هستیم خانم نداریم در خیمه هستیم زمستان آمد حالی که پیسه نداریم که یک 20 چوب بخریم بسیار مشکل است.
چطور میکنی خیلی کس دیگه از پولیت کتید کار کنه؟
والا بچه ما سو مکتب میخوانه که اون نمیه این صبح دارو پا بشما میگیره 20 روپا که نبیگیره با مکتب نمیره ولی دارو پا 20 روپا اون میگیره مکتب که میره
از کدام ولایت هستین؟
از ولایت ننگرهار
اوجه چیز دارین مثلا زمین چیزی که بعدا لازم چیزی
بیاید؟ نه که نداریم اگه میداشتیم اینجا چی میکنم میخوام اونجا خانم جور میکنم اونجا میبینم خو نداریم نه سواد داریم که یک کس چی کنه بی سواد هستیم خب وقت ما که بود و تعلیم تربیه که پیش نبود خالی اصلا ما گوشنه توشنه خود تیر میکنه خود داره بچه خود مکتب میخوان تعلیم میکنه که ایندی ازی خوب شو مسلمان واری نشو داخل افغانستان سرامی جوانا سرادی مردوم وطن آباد میشه علی کاروبار نش کلی ده خارج میره
خودت چطور کارم پیدا نمیکنی تو اراده رفتن به خارج نداری
امبولا که همین روز پیدا پیسه پیدا کنیم شو میریم چی کنیم خودی در حال است که 100 روپیه یک من پیدا نکنیم چی زند است چی روزگار
ان شاء الله که بعد کار پیدا شود تشکر از خودت
زنده باش
Thank you.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ویدا برکی در استیجوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
هیئت حقیقت‌یاب رویداد کندوز میگوید گزارش خود را به حکومت افغانستان سپرده است. فاروق وردک یک مسئول این هیئت بر رادیو آزادی گفت که بخش‌های لازم این گزارش پس از بررسی شورای امنیت ملی افغانستان در جریان این هفته با مردم شریک ساخته می‌شود. ولی غور گزارش نهاد جامعه مدنی موسوم به حقوق و عدالت را رد کرد. اخیراً این نهاد در گزارش گفته که شماره زندانیان زن در محابس زون غرب مورد تجاوز جنسی سارنوالان و قاضی‌ها قرار گرفتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی افغان 54 تن از مخالفین مسلح کشته و 35 تنشان زخمی شدند. مقامات محلی در ولایت غور میگویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر پوسته امنیتی خاک یارک این ولایت یک قماندان پلیس محلی کشته شده است. ناظران حقوق بشر از مقامات آمریکایی خواستند که نگرانی خود را در مورد سوابق ضعیف حقوق بشر به حکومت‌های آسیای میانه به طور آشکارا ابراز نمایند. شماره از رهبران جهان میگویند در مذاکراتشان در وینا برای پایان به جنگ سوریه و پیشرفت‌های دست یافتند، اما اختلافات بین آنها روی سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد هنوز هم باقی است. قمندان ارشد ناتو میگوید به نظر میرسد که روسیه با یک آزمایش راکتی در ماه گذشته از یک مایده کنترل اسلحه در دوران جنگ سرد که به خاطر از بین بردن رفتن مواجه میباشد تخطی کرده است. و در نتیجه آتش سوزی و انفجار در یک کابره در بخارست پایتخت رومانیا حداقل 26 نفر کشته و 88 تن دیگر مجروح شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد فرشتن دا با دوام برنامه صحت سرمایه زندگی با شما خواهد بود. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. افزایش ناامنی در افغانستان برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه را نگران کرده است تا مبادا این ناامنی‌ها تهدیدات را متوجه آنان سازد. روسیه اکنون آماده شده است تا با افغانستان کمک نظامی کرده و یا به خواست حکومت این کشور مراکز تروریستان را در داخل افغانستان هدف قرار بدهد. این که روسیه در افغانستان می‌خواهد به کدام اهداف دست یافته و به درگیر شدن احتمالی این کشور در قضیه افغانستان به کدام نظر دیده می‌شود، جاوید حسن‌زاده گزارش مفصلی را آماده کرده است که با هم میشنویم.
اظهارات اخیر مقامات روسی در ارتباط به افغانستان دیدگاه‌های گوناگون را میان حلقات مختلف در کشور به وجود آورده است. یکی از نظریات این است که یکی از عوامل درگیر شدن احتمالی روسیه در قضیه افغانستان در میدان‌های سیاسی و نظامی رقابت گذشته این کشور با غرب است. اما برخی ها به این باورند که ناامنی‌های اخیر به خصوص در صفحات شمال افغانستان روسیه را نگران کرده که ممکن دامنه این ناامنی‌ها گسترش یافته و از طریق کشورهای آسیای میانه تا مرزهای آن کشور برسد. عبدالقیوم سجادی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی با این نکته نیز اشاره میکند که روسیه از قبل نیز علاقه‌مندی داشت تا پروژه‌های نیمه تمام خود را در این کشور تکمیل نماید.
روسیه از مدت ها قبل هم علاقه‌مندی داشت که یک نوع حضور غیر نظامی، یعنی حضور اقتصادی فرهنگی در پروژه های نیمه تمام یا پروژه هایی که در دوران گذشته اینجا در افغانستان داشته، علاقه‌مندی در اون ارتباط هم برایشون وجود داشته.
آقای سجادی میگوید هرگاه روسیه بخواهد در جنگ افغانستان درگیر شود، این هم برای افغانستان یک فرصت بده و هم امکان دارد یک تهدید باشد. وی میگوید این کار از یک طرف خط مبارزه با تروریسم را با سطح منطقه تقویت میکند و هم ناتو را به این متوجه میسازد تا به خاطر جلوگیری از نفوذ روسیه خود نیازمندی نظامیان افغان را تکمیل نماید. دیگر این که ممکن یک بار دیگر افغانستان را با میدان رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهان مبادل سازد، نگرانی که برخی از کارشناسان نیز به آن اشاره میکنند. جنرال باری آرس کارشناس بخش نظامی وضعیت کنونی را نگران کننده خوانده و میگوید که با به میان آمدن پدیده به نام گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، روسیه را وادار ساخت تا برای مقابله با آن دست به کار شود.
فکر کنم که در افغانستان در پره در داعش نم
من فکر میکنم نام داعش برای افغانستان بسیار حساس است. فکر میکنم در افغانستان یک جنگ نیابتی هند و پاکستان است که با پایان میرسد. یک جنگ نیابتی دیگر در حال آغاز شدن است که خدا نکند این جنگ میان آمریکا و روسیه بوده و میدان این جنگ هم افغانستان خواهد بود.
اما سوال اینجاست که آیا مردم در افغانستان این را میپذیرند که در چنین یک وضعیت و بی‌ثباتی در کشور از روسیه کمک خواسته شود؟ آقای آرز میگوید نه تنها مردم آن بلکه آن در علاقاتی که در گذشته در برابر اتحاد شوروی سابق جنگیدند حالا از آن کشور خواستار کمک نظامی میباشند. اما شمار دیگر از کارشناسان جنگ نیابتی میان قدرت‌های بزرگ مانند ناتو برابری آمریکا و روسیه را ناممکن میدانند. نصرالله استانگزی استاد پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که امریکا با حکومت افغانستان به اساس یک استراتژی و قرارداد کمک می کند که این می تواند جلوی مداخله روسیه را به افغانستان بگیرد.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شد و وارد هم شده نمید. چرا یک کمک تکنیکی و فنی است. با اون مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد.
موضوع درگیر شدن احتمالی روسیه در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان اخیراً در بحث‌های مختلف میان حلقات داخلی و خارجی گرم شده است. اما عامل این درگیر شدن احتمالی روسیه در قضیه افغانستان چیست؟ با اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، الکساندر بورتنیکو رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه گفته است که تجمع افراد گروه دولت اسلامی داعش در شمال افغانستان خطر حمله بر همسایه‌های شمالی این کشور را که عضو سازمان همکاری‌های شانگهای می‌باشند بیشتر ساخته است. وی میگوید آیا کابل در صورت عدم حضور نیروهای بین‌المللی به تنهایی خواهد توانست با گروه‌های مسلح مخالف مقابله نماید؟
ممکن است خاک افغانستان از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش با منظور نفوذ به کشورهای مشترک المنافع در آسیای میانه و منطقه سینگیانگ چین که ایغوری ها در آنجا بود و باش دارند استفاده شود. در حالی که نیروهای خارجی از افغانستان در حال بیرون شدن هستند، این سوال به جای خود باقی است که آیا کابل به تنهایی توان مقابله با این تهدیدات را خواهد داشت؟
اما با وجود ادامه حضور آمریکا در افغانستان، تقاضای کمک نظامی کابل از روسیه یک نکته قابل توجه است. اخیراً ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که چشم برای کمک‌های روسیه در بخش قوت‌های هوایی و سلاح‌های ثقیل است که قبلاً آن کشور به افغانستان تعهد کرده بود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک کشور مستقل و با اختیار تمام آمدان در مورد تکیه‌های خود به خاطر برقراری چگونه رابطه با کشورهای جهان باشد. قرارداد امنیتی که افغانستان با ایالات متحده کرده مانع همچنین نمی‌شود. ما امیدواریم همین است که بزرگترین فرصت ازم شود تا فشار بالای قوای هوایی ما در این جنگ از او کمتر شود و تجهیزات بیشتر در اختیارشان قرار بگیرد تا بتوانند قوای زمینی افغانستان را در جنگ ضد تروریسم حمایت.
از سوی دیگر اخیراً جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و یک هیئت از شورای ملی افغانستان به این کشور سفر کردند تا کمک‌های روسیه را در بخش مبارزه با تروریسم جلب نمایند. هرچند کارشناسان افغان فراخوان اجماعی منطقه‌ای را برای مقابله با تروریسم یک موضوع مهم می‌خوانند، اما سفارش می‌کنند که هرگاه حکومت افغانستان وضعیت جاری در کشور را درست مدیریت نکند، این کشور یک بار دیگر شاهد جنگ‌های نیابتی قدرت‌های بزرگ جهان خواهد بود.
روختیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که واوری
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 101.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه بیماری سرطان سینه است و دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص بیماری های سرطان در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدید. میشه در این مورد معلومات بدین که آیا سرطان سینه باعث مرگ عمو فرد بیمار میشه؟
بله بالکل، سوال بسیار خوب. قسمی که بیشتر گفتیم در صورت که مرض به بسیار مراحل پیشرفته تشخیص شود زمانی است که به مریض تداوی مفید نبوده و میتونه سبب عمده مرگ نزد مریض شود. اما در حالاتی که مریض به صورت بسیار ابتدایی نزد سرطان سدیه تشخیص میشه، تداوی میشه و همو تداوی خود مریض دنبال میکنه به قرار توصیه دکتر، میتونه نتایج بسیار خوب از تداوی خود بگیره و بالکل صحتمند شوند. اما در مراحل پیشرفته این امکان موجود نیست.
دکتر صاحب، در بعض حالات با عمل جراحی یک سینه خانم برداشته میشه، آیا با او خانم صحتش بهبود پیدا میکنه یا یکی سرطان ریشه میدونه به تمام وجودش؟
بسیار سوال خوب. البته در بین مردم عوام ما می اصطلاح بسیار زیاد رایج است که میگن زمانی که سرطان عملیات شد، یا بسیار عامیانه اگر بگوییم میگن که زمانی که چاقو خورد او دیگه مریض خوب نمیشه. البته یک گپ خوب نیست. نمود رقمی که گفتیم تداوی سرطان، تداوی جراحی و همچنان دو تداوی دیگه که است. البته در سرطان سینه شامل تداوی جراحی است، تداوی کیموتراپی یا تطبیق ادویه ضد سرطان است، تداوی شعاعی است که به رادیوتراپی میگن، و همچنان تداوی دیگه که است به نام تداوی هورمون تراپی یا هورمونایی هستند که برای این مریضا تطبیق میشن. در صورتی که مریض ضرورت داشته باشه همین هر چهار تداوی که عبارت از تداوی جراحی، تداوی تطبیق ادویه ضد سرطان، تداوی شعاعی و تداوی هورمونی برای این مریضا ضرور است و در صورت که تداوی ها اجرا شود انشالله که مریض کاملا صحت یاب میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا ازدواج در سن بالا هم باعث بروز بیماری سرطان سدیه میشه؟
بالکل، قسمی که پیشتر گفتیم یکی از عوامل سرطان سینه ازدواج های است که در سنین پیشرفته میشه، که پیشتر گفتیم که خانم هایی که اولین ولادت خود در سنین 30 سالگی و یا بالاتر از 30 سال اولین حمل خود میکنن، اونا نسبت به کسانی که ولادت در سنین پایین تر از 30 سالگی میکنن کمتر چانس مصابیت به سرطان است. اما خانم هایی که بالاتر از سن 30 سال ولادت میکنن چانس مصابیت به سرطان از اینا زیادتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبیدالله از لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب، تا دلادی و طول برمون که رویدون که سلامون احترام آدوران دکو.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید عبیدالله جان.
تشکر دکتر صاحب، نمی یاد دادری پختنی لرلی.
بفرمایید سوالاتانو بگوید.
اول پختن آخو می دارد که در زر زیگان تون که ماشومان شیر کنه زر پیدا سی کال که یو کال بعد سی دا د سرطان د سینې په سرطان کې چې ماشوم ته زر سیدیونه رسېږي یا مور ته څه مشکل پېښېږي دغه حالاتو کې تاسو رول لري که نه لري؟ یو پوښتنه مې دا بله ورونه دا چې څومره وخت کې د سرطان دغه د سینې نښې نښانې د میندو په سینه کې معلومېږي؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې تاسو ډاکټر سره مخکې له خبرونو نه دا ورته ویلې چې دا د یو سیټ غلطی یو سیټ وړو کې د څه په حق لا باندې کله توضیحات ورکې او بل چې سړی کم دی ته مثال مراجعه وکړي چا سره مشوره وکړي په کوم شکل باندې.
سلامت باشین عبیدالله جان، بشنوین از طریق رادیو. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
سلامونه عبیدالله جان روته. البته دوی درې پښتنې درلودې چې غواړم وار په وار هر پوښتنې ته ځواب وړاندې کړم. البته زر زیږنتون د سرطان د پیدایښت لپاره کوم دلیل نه لري. هغه میندې چې زر زیږي دا کوم دلیل د سرطان پیدا کېدو ته نه ده، خو بهتره او ښه خبره دا ده چې هغه مخکې ما وویل چې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي دي تاسې خپل اولادونو ته دوه کاله مکمل شیدې ورکوي، یعنی هاولاینې کاملاینې. که چیرته دا خبره تطبیق سي نو یو به مور و پلار ته ډیر مشکل نه وي، او بل به د اقتصادي له نظره انشاءالله دوی ته به څه مشکل نه جوړیږي. او دا د سرطان د پیدا کېدو لپاره کوم عمده دلیل نه ده. بل دوی پوښتنه کړې وه څومره وخت کې د سرطان د سینې نښانې کېدای سي معلومې سي. البته وختونه ډیر مختلف دي، څوک داسې دقیق نه سي ویلی چې څومره وخت کې به دا پیدا سي. خو مخکې چې ما خبره وکړه که چیرته میندې خویندې هغه درې ټکي چې ما وویل چې دوی خپله په خپل لاس باید خپلې سینې معاینه کړي وګوري ترڅو چې دا نښانې چې پیدا کېږي زر تر زره هغه خپل ساحوي کلینیک کې هلته کله په کلي کې په ولسوالۍ کې چې کوم ډاکټر ده یا روغتیایي مرکز ده هلته د مراجعه وکړي او د خپل مرض او مشکل دی هغه ډاکټر سره شریک کړي ترڅو په خپل وخت باندې تشخیص سي. هغه تاسې وویل چې یوه سینه وړه وي او بله لویه، آیا دا هم د سرطان دلیل کېدلی سي که نه نه عبدالله جان ورور داس نس کېدل چې یو سینه وړوي او بل لوی او دابم یو علل یا دلیل د سرطان وي کچیر ته له وړکیتوب نه لغه ځوانۍ نه چې دوی داسې وي یوه سینه وړوي او بله غټه وي نو دا یو نارمال یا طبیعي حالت ته او دا نسي کېدلی چې موږ دې ته اطلاق وکړو چې دا چې لو ده دا به سرطان وي هغه لوی والی چې په یوه میاشت کې دوه میاشت کې درې میاشتې یا لاوله دا دواړه سینې یو اندازه وي په د وخت په تېرېدو سره دا یوه غټه سوې او یوه وړه پاته ده نو کېدای سي چې موږ په دې باندې مشکوک سو او هغه لازم معاینات او شیان چې دي موږ هغه ورته اجرا کړو چې څو معلوم سي آیا دا سرطان ده او که نه ده او بله پوښتنه د محمد آغا ورور د ارزګان چې کوم دلیل یا عوامل کېدلای سي د سرطان سبب وګرځي البته محمد آغا جان ورور ته وایه چې د سرطان موږ بحث خو نن د سینې سرطان ده نو غواړم په دې بحث کې همدا څو خبرې لنډې توګه ګرچې ما دوه درې ځلې دا تکرار کړي بیا هم غواړم چې تکرار یې کړو او ډېرې مهمې دا دي چې ښځینه او نارینه دا ټول خلک باید په کله چې د ډوډۍ غوړ باید کم وي که څوک سګرټ څښي د سګرټ څکول نه باید صرف نظر وکړي البته خپل وزن باید کم کی وزن ډیر زیات نه وي باید روزانه سپورت وکړي اکټیویټي ولري خپل وزن په کنټرول کې ولري او بل نور عوامل مخکې موږ ټول ذکر کړو که زه بیا غواړم دا عوامل ذکر کړم نو ډیر وخت به نیسي
برادر ما عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغاب ریښت هستند بلې سلام علیکم
سلام علیکم شیر محترم چه رو خوشحال جان شما جور خوب هستین
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین روزتان بخیر بفرمایید
آی شکر از ستار خون رو دستم از رسول بار مرقا باز دکتر سیغان سلام تقدیم میدار از من سوال من دکتر سیغان که یعنی از سند سی سالگی و پایین امکان نیست که خانم آبزی مرض گرفتار شه و کدوم افغانستان امکان تشخیص چیزی هسته بعد که تشخیص های به دوال زود تشخیص
سلامت باشین آخوندزاده صاحب بشنوین از طریق رادیو
سلامای خود خدمت آخوندزاده صاحب تقدیم می‌داریم البته بیشتر ما گفتیم که معمول‌ترین سنش سنین بالاتر از 30 سالگی است اما هیچ دلیل وجود نداره کسانی که سن از اونها پایین‌تر از 30 سالگی باشن اونها به مرض سرطان سدیه مبتلا نشن البته واقعات یا از این سرطان سدیه در سنین پایین‌تر از 30 سالگی کم است اما بعد از سن 30 سالگی به اندازه‌ای که سن افزایش پیدا می‌کنه چانس پیدا شدن سرطان نیست بالا میره و دیگه گفتن آیا تشخیص از این مرض در افغانستان مساعد است یعنی بله بالکل تشخیص از اینا تشخیص سرطان سدیه و انواع دیگر سرطان ها در افغانستان بالکل قابل تشخیص است و تشخیص شده میتونه و در قسمت تداوی اینا گفتن که آیا تداوی دوایی بر از این مریضا شوه یا تداوی جراحی قسمی که پیشتر گفتیم نظر به مرحله که مریض مراجعه میکنه در کدام مرحله است نظر به ازو دکتر معذف تصمیم میگیره که آیا برای زینا تداوی دوایی بکنن و یا تداوی جراحی و یا هر دو تداوی شامل تداوی مریض باشه
دکتر صاحب میشه به این مورد بگوین که خانمای حامله اگر مصاب به بیماری سرطان سدیه باشن آیا دوایی که استفاده میکنن بالای طفلشان که تبعت نشانه اثرگذار میباشه و آیا از طریق ارثیت به طفلشان انتقال میکنه یا خیر
بسیار سوال مهم البته دواهایی هستن که در زمانی که خانمی که حملدار باشه یا حمل داشته باشه در جریان تداوی و همچنان این خانما به مرض سرطان سدیه مبتلا باشن بلکل این دواها بالای طفلی که در بطن خانم است برای زو بسیار اثرات سو داره اثرات منفی داره کوشش میشه که دمی دورانی که مادر حمل داره این دواها برش تطبیق نشه و یا هم در صورت که حمل در مراحل ابتدایی باشه و نزد خانم سرطان سدیه تشخیص شوه تثبیت شوه بهتر خواهد بود البته نمیخوایم در این باره مزیاد گپ بزنم بخاطر که فتوای عالمای دین کار داره باید اونا در این باره تصمیم می اما خوبتر خواهد بود که طفلشان در صورت که در مراحل ابتدایی حمل باشند باید به حملشان خاتمه داده شود تا مادر تداوی شود
حداقل مادر نجات پیدا کنه سلامت باشین یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن بله سلام علیکم
دکتر صاحب په ناس کې می دبرې دي چې دا څه شته
محترم اورور څنګه چې مخکې از مو همکار ویل چې د مو بحث نن د سرطان د سینې په باره کې ده، نو تاسو پښتورګي کې تیګې دي، ښه به دا وي چې تاسو د پښتورګو ډاکټر سره مشوره وکړئ. مننه.
ډاکټر صاحب، چرا موهای سرطان فرد که سرطان، البته سرطان سینه می باشه، موهایشان حتی مژه و ابرویشان هم میریزه در اثر استفاده از دارویی، تاثیر چی می باشه دارویی را که استفاده میکنن؟
بله، این دواهایی که استفاده میشه در قسمت تداوی سرطان ها، نه تنها سرطان سدیه، سایر سرطان های هم که از دواهایی که در مورد استفاده میشه، یکی از عوارض جانبی دواها اینمی موی رفتن است زمانی که مریض از این دواها استفاده میکنه. البته این قطعی نیست، در تمام مریضان هم میباشه، بالاتر از حدود 50% مریضانی که از دوای ضد سرطان استفاده میکنن یا به اصطلاح واکسینایی که استفاده میکنن، یکی از عوارض جانبی از این دوا است که مویایشان میریزن. اما زمانی که تداوی از اینا قطع میشه، مکمل میشه، دوباره موهای از اینا به قسم اول دوباره برگشت میکنن.
آیا دختر خانم ها هم به می بیماری مبتلا میشن؟ و دلیلش چیست که دخترها به بیماری مبتلا میشن؟
البته دلایل بسیار واضح موجود نیست، اما میتونه که دختر خانم ها، بله بله، بالکل امکان داره که دختر خانم ها به این مرض مبتلا شوند، اما دلایل واضح و قطعی که بگویم واضح باشه، قناعت بخش باشه، او تو دلایل موجود نیست. مهمترین چیز دی دختر خانم ها همو تاریخچه فامیلی و مسئله ارثیت ممکن رول بسیار بسزایی داشته باشه.
دکتر صاحب، اگر یک دختر خانم به بیماری مبتلا باشه و ازدواج کنه، بعد از ازدواج میتونه صاحب فرزند شوه یا خیر؟ بفرمایید.
بسیار خوب، دختر خانم هایی که به این مشکل مصاب میباشن و تداوی میشن، دوباره عروسی میکنن، البته چانس بارداری از اینا یا حمل گرفتن پیش از اینا نسبت به خانم های دیگر کمتر می باشه، اما 100% نیست که اینا باردار نشند. انشالله که امکان داره و باردار شده می تواند.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما به اسم محمد حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم محمد حنیف.
بله سلام علیکم. سلام خدمت شما، خدمت دکتر صاحب. سوال ما نیست که دیگر کشور ما کشور عقب مانده است، نمی دانی که ما در جایی به سرسی بچی به دکتر و به کلینیک ها داشته باشیم. دیگر میشه که اگر عوارض و یا علائمی که برای ما به همون بفهمی که خانم به بچی به حساب به سرطان مبتلا سبب ما مراجعه کنیم به دکتر یا دکترهای پیشرفته بکنیم.
حنیف جان سوال بسیار خوب کردن. بسیار ساده بگویم که اینا خواهش کردن که بفهمن کدام علائم است که ما او را بفهمیم تا این را بدانیم که آیا مریض به سرطان مبتلا است یا نه. بسیار چیزای ساده که بگیم، اول امی خانم هایی که معاینه میکنن خود در روی آینه میبینن، جلد امی سینه خود ببینن که آیا جلد یک قسمت سینه با سایر قسمت ها رنگ متفاوت داره یا نداره، آیا یک پوندیدگی یا کتله در امون طرف موجود است یا نه، و دوم افرازات یا به اصطلاح عام مگر بگویم از نوک سینه چرک خارج میشه یا نه. اگر چرک خارج میشه، این چرک سفید است، آیا خون داره نداره، و دوم بعضا در مراحل پیشرفته جلد سینه که به سرطان مبتلا است بسیار عامیانه و ساده بگویم مثل پوست نارنج میشه، که به اصطلاح طبی شون نمیگیم، بسیار ساده مثل که شما پوست نارنج میبینین، جلد سینه همون طرف عین منظره پوست نارنج به خود میگیره، که چیزای بسیار ساده و مهم است که اگر شما این را در نظر داشته باشین، با باسنترین وجه شما فهمیده میتونین که نزد از این مریض یک مشکل سرطان سدیه موجود است، البته با مشوره دکتر معذفی که دمو اطراف موجود است، باید با اون مشوره صورت گرفته که بعدن تشخیص باید وضع شه.
دکتر صاحب، راه های پیشگیری از سرطان سدیه کدام هاست که خانم ها و دختر خانم ها کدام راه های را باید در پیش بگیرن که به بیماری مبتلا نشن؟
البته راه های مختلف موجود است برای پیشگیری از مبتلا شدن به مرض سرطان سدیه. قسمی که پیشتر چندین بار گفتیم، مهمترین چیزی که برای پیشرفت و تداوی به موقع از اجرا شوه، معاینه خود به خودی سیدیه نزد خانم ها و دختر خانم هاست. دوم، اینا باید روزانه فعالیت فیزیکی داشته باشند، حداقل 15 دقیقه الی 20 دقیقه سپورت کنند. کسانی که عادت به سیگرت کشیدن دارند و حتی در بعضی از ولایت ها خانم ها چلم میکشند، باید این عادت خود ترک کنند، وزن خود کنترل کنند. با زیادی وزن باعث به وجود آمدن سرطان سیدیه میگردند. کسانی که الکل می نوشند باید از این کار اجتناب کنند و غذایی که زیاد چرب باشه، چربی داشته باشه، از اونا کمتر استفاده کنند تا باشه که از مبتلا شدن برای از این مرض جلوگیری شه.
دکتر صاحب، خوراکه ها، کدام خوراکه ها باعث کاهش همی بیماری میشه؟
باید چربی در غذای از اینا کم باشن، نمک کمتر بخورن. خصوصا در فامیلی عادت است که زمانی که نان بالای دسترخوان آورده میشه، اونا نمک اضافی استفاده میکنن. باید از نمک اضافی استفاده نکنن. غذاهایی که زیادتر ترکاری باشه، میوه‌جات باشه، زیادتر استفاده کنن و این غذاهایی است که میتونه برای جلوگیری از این مرض کمک کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که قبلا هم اشاره کردم برای عمل جراحی، یعنی با عمل جراحی خانم میتونه و کاملا صحت یاب شود؟
بالکل، عمل جراحی یکی از جمله تداوی های در تداوی امراض سرطانی است که تنها عمل جراحی اگر ما به رزی اکتفا کنیم که نزد خانم عمل جراحی سدیه صورت گرفت و او اکتفا کنه که ما تداوی مکمل شد، نه، بالکل مکمل نیست. ما گفتیم که 4 تداوی داره. تداوی جراحی قدم اولش است، تداوی ادویه ضد سرطان قدم دوم و تداوی شایی قدم سوم، همچنان در پهلوی از این تداوی هورمونی است که هر سه تداوی به صورت مکمل و کامل باید نزد مریض اجرا شود تا باشه که تداوی مریض مکمل شود.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به خوردن ادویه. آیا خانم بیمار به البته مبتلا به بیماری سرطان سدیه، یعنی تا آخر عمر که زنده است باید از این دوای سرطان استفاده کنه یا مدت زمان محدود داره؟
نه، اینطور نیست. تداوی سرطان مدت زمان مخصوص خود داره که میتونه
مثلا چقدر وقت؟
میتونه 6 ماه تا 8 ماه، در حدود 8 ماه را در بر بگیره بعد از اینکه تداویشان مکمل میشه. البته اینا در سال اول تداوی خود هر 3 ماه بعد و در سال دوم هر 6 ماه بعد و بالاخره سال سوم سالانه یک بار نزد دکتر خود مراجعه میکنن، تحت کنترل میباشد. در صورتی که دکتر مشکوک به عود دوباره مرض میشه، دوباره تداوی نزدش آغاز میشه. اما در غیر از او همون تداوی محدود خود داره، اما همیشه مریض باید تحت کنترل باشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحتی هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب محمد عارف سروری، متخصص امراض سرطانی، که در این برنامه با ما بودن. جهان سپاس. من فرشتان دانیز با شما خداحافظی میکنم.
نم نتاجه نهوز بکو ازار، نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو ازار، نشوقی کی نبردل نه جنگ دوباره. اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است، اگر هایی این خانه افغان یا این خانه افغان است. ما هم افغانیم، ما هم افغان، ما هم انسانیم، ما هم انسان، ما هم افغانیم، ما هم افغان، ما هم انسان.
جان برسن کم زیبا دیارم دا جان برسن کم ساغو همان بلسن افغان ستان کم لوگر فریاب کنر تخار هر پیر وطن منگه جان و جگر منگه که زمان لردن آلتن اثر منگه اس که زمان لردن آلتن اثر منگه